ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراهید با رادیو فردا و مجله شامگاهی ما را انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و در 27 شب از مرداد ماه تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود در این برنامه زنده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رو مثل همیشه. این بار با بهروز کارونی خبرهای تازه رو میشنویم.
سلام آزاده عزیز و همتا شنوندگان گرامی. تعداد مصدومان زلزله در غرب ایران به 250 تن رسید. مدیر کل ستاد مدیریت بحران ایلام از افزایش تعداد مصدومان زلزله در بخش مرموری واقع در نزدیکی دهلوران در غرب ایران سخن می گفت، افزود مصدومان به مراکز درمانی شهرستانهای دهلوران، آبدانان و استان خوزستان منتقل شدند. به گفته احمد کرمی، تا کنون تلفات جانی از زلزله صبح روز دوشنبه در این منطقه گزارش نشده است. این زلزله که حدود ساعت 7 صبح روی داد به بزرگی 6.1 ریشتر بود و به گفته مقام‌های محلی کسی بر اثر آن کشته نشد. بخش مرموری در 55 کیلومتری شهرستان آبدانان در استان ایلام واقع شده و دارای 11 روستاست. پیشتر مجید عسکری، فرماندار شهر آبدانان، گفته بود که خسارت زلزله در این منطقه بسیار سنگین و در برخی روستاها 100% بوده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، زمین لرزه سه استان ایلام، لرستان و از خوزستان را لرزاند. مقام‌های کرد عراق در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید این کشور شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری، وزیر خارجه پیشین دولت نوری المالکی که کرد تبار است، با اعلام این مطلب گفت، تصمیم مقام‌های کرد در این مورد که تعلیق مشارکت خود را در دولت عراق لغو کنند، به زودی اتخاذ خواهد شد. حیدر علی‌بادی از سوی رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر معرفی شده است. در همین حال سخنگوی وایت‌های ضد تروریستی عراق اعلام کرد که این نیروها آماده حمله به شهر موصل، شهر بزرگ این کشور هستند. این حمله پس از آن آغاز خواهد شد که به گزارش خبرگزاری ها سد موصل، بزرگترین سد عراق، توسط نیروهای عراقی و پیشمرگه های کرد از تصرف نیروهای داعش یا دولت اسلامی آزاد شد. یکی از معاونان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت که مذاکرات تهران و گروه 5+1 در ماه سپتامبر و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی که عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، گفت این مذاکرات ممکن است در سطح وزرا باشد و پیش از آن نیز مذاکرات دو جانبه با اعضای گروه 5+1 برگزار می‌شود که هنوز زمان و مکان آن مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری ها، مجید تخت روانچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، نیز روز دوشنبه گفت که اگر طرف مقابل وقت کشی نکرده و موضوعات غیر مرتبط را وارد مذاکرات نکند، میتوان تا 3 آذر سال جاری به نتیجه رسید. آقای تخت روانچی تاکید کرد که ایران برای رسیدن به نتیجه با هر هزینه‌ای توافق نخواهد کرد و بر اساس چارچوبی که تعیین شده مذاکره میکند. وزیر کشور ایران گفت که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به 43% رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار در ایران را 1,100,000 تن اعلام کرد. نرخ 43% بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران در شرایطی اعلام شده است که به گفته وزیر کشور نرخ بیکاری عمومی در ایران 12-13% است. وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اقتصاد و دارایی پیش از این نسبت به ورود 4,500,000 فارغ التحصیل دانشگاهی به بازار کار در آینده این نزدیک هشدار داده بودند. جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، روز دوشنبه اعلام کرد که در نظر دارد به زودی سفارت اکوادور در لندن را پس از 2 سال اقامت ترک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آسانج که به منظور اجتناب از استردادش به کشور سوئد در این سفارتخانه به سر برده بود، توضیح بیشتری در مورد تصمیم خود نداد. او از سوی دستگاه قضایی سوئد به تجاوز و آزار جنسی متهم شده است. شبکه خبری اسکای نیوز پیشتر گزارش داده بود که جولیان آسانج به دلیل وضعیت رو به وخامت جسمیش سفارت اکوادور در لندن را ترک خواهد کرد. با این همه، بنیانگذار سایت ویکیلیکس گفت ترک سفارت اکوادور ارتباطی به آنچه اسکای نیوز گزارش کرده ندارد. آقای آسانج در این حال در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جسمیش گفت که 2 سال اقامت در یک ساختمان و بدون برخورداری از نور مستقیم آفتاب تأثیر خود را بر روی هر شخص خواهد گذاشت. آزاده جان،
ممنونم از تو. بهروز کارونی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست. اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم میتونید دنبال کنید. radiofarda.com. در در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه شب، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال مذاکره با ایران، موضوع چاشنی‌های انفجاری.
یه متد انفجاری همزمانه که میتونه به عنوان چاشنی بمب هسته‌ای ازش استفاده بشه.
استیضاح وزیر علوم در روز چهارشنبه در مجلس قطعی شد.
با استیضاح آقای فرجی دانا این پیغام رو به دولت آقای روحانی میدن که دولت مجبور است اونطور که اینها مایل هستن عمل کنه، نه اونطور که خودش وعده داده یا تمایل داره.
در ادامه هم برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، همراه ما بمونید. بله، ما همچنان با شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در ایران ساعت 19:05 هست و میخواییم در ابتدای مجله شامگاهی سری بزنیم به عراق و بشنویم از تازه ها و آخرین اخباری که مربوط به این کشور هست. از ایلیا جزائری همکارم در منطقه که روی خط تلفن رادیو فردا است در مورد این تازه ها خواهیم پرسید. ایلیا، نیروهای کرد و نیروهای عراقی سد موسر رو در دست دارن اونطور که خودشون گزارش دادند. از دیروز تا این لحظه چه گذشت که اعلام شد بالاخره سد موسر به طور کامل توسط این نیروها تصرف شده؟ ایلیا جزائری، ما متاسفانه ارتباط رو با او از دست دادیم و مجبوریم که چند دقیقه صبر کنیم تا ببینیم شرایط برای اینکه همکارانم ارتباط ما رو با او برقرار کنند وجود داره یا خیر. اما شما میتونید آخرین اخبار مربوط به عراق رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور از طریق توییتر و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید آخرین اخبار ما رو در همین زمینه پیگیری کنید. همراه هستیم با ایلیا. دوباره از ایلیا جزائری میپرسم که نیروهای کرد و نیروهای عراق اعلام کردن که سد موسر رو این بار به طور کامل در دست دارن. برای ما میگی ایلیا چه گذشت؟
بله آزاده، قاسم عطا سخنگوی ارتش عراق اعلام کرد که سد موسل به طور کامل الان در دست نیروهای ارتش عراق و همچنین نیروهای پیشمرگه کرد هست. البته واحد مبارزه با تروریسم ارتش عراق، اینطور که آقای قاسم عطا گفته به تلویزیون دولتی این کشور، در عملیات بازپسگیری سد موسل از شبه نظامی داعش شرکت داشتن. این خبر رو دقایق پیش اصیل نجفی، استاندار استان نینوا که موسل بزرگترین شهر اون هست، تایید کرد. گفتش که واحد طلایی یا لشکر طلایی ارتش عراق حضور داشت در عملیات بازپسگیری سد موسل از شبه نظامیان داعش. البته به گفته هم آقای قاسم عطا هم آقای اصیل نجفی، در این عملیات هواپیماهای نظامی آمریکایی نقش بسیار مهمی رو ایفا کردن با بمباران مواضع داعش در اطراف سد، به گونه‌ای که اول مناطق اطراف سد و تعداد از شهرها و روستاها به کنترل نیروهای پیشمرگه در اومد، بعد از اون مرحله حمله به سد آغاز شده بود.
حالا که سد موسر توسط نیروهای کرد و نیروهای عراقی به گفته خودشون کاملا گرفته شده، تکلیف شهر موسل چی میشه؟ به هر حال شهر موسل هم یکی از مهمترین پایگاه‌هایی هست که داعش تصرف کرده.
خب الان تقریبا شهر موسل به عنوان پایتخت داعش داره ازش نام برده میشه و عمده فعالیتاش در این شهر هست و بازپسگیری این شهر خودش میتونه ضربه ای کاری شاید به نیروهای داعش وارد کنه. در مورد خود شهر موسل به نظر میرسه حملات هوایی امریکا در سه روز اخیر باعث شده که زمینه برای حمله زمینی به این شهر آماده بشه. این رو سخنگوی یگان مبارزه با تروریسم ارتش عراق هم تایید کرد و گفت در ساعت‌های آینده حمله زمینی به شهر موسل شروع میشه و گفته تاکتیک‌هایی که اخیراً ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه در پیش گرفتن علیه داعش کارهای خودش رو نشون داده و امیدواره بتونن که طی روزهای آینده موسل رو از شبه نظامیان تندرو پس بگیرن.
اما برگردیم به قضیه شکلی دولت عراق که حدود یه هفته است از آخرین تغییراتش میگذره. نقش کردها در دولت تازه عراق چه خواهد بود با توجه به اینکه پیشمرگه‌های کرد از مهمترین نیروهای نظامی بودند که تا این لحظه در مقابل داعش ایستادند؟
مسئله کردها تا قبل از این که داعش حمله کنه به مناطق تحت کنترل کردها و مسئله تعیین سرنوشت بود. بسیار از رهبران اقلیم کردستان از جمله شخص مسعود بارزانی رئیس این اقلیم تاکید میکرد که باید ما سرنوشت خودمون تعیین کنیم و حتی صحبت از همه پرسی بر سر استقلال کردستان میکرد. اما گویا تغییرات اخیر و همچنین تغییر نخست وزیر در عراق معادله ها رو تغییر داده. الان آقای هوشیار زیباری که وزیر خارجه عراق هم هست و از رهبران بلندپای کرد گفته کردها به طور حتم در مذاکرات تشکیل دولت عراق شرکت خواهند کرد. البته کردها خواسته هایی دارن، از جمله اینکه بودجه هایی که آقای نوری مالکی در دوره نخست وزیر خودش اونها رو منع کرده بود از کردها، پرداخت نکرده بود به کردها به خاطر اختلافات موجود بر سر زمین و بر سر صادرات نفت، گفتن ما همه این مطالبات رو میخوایم و باید آقای علیوالی پس بده. اینا همه در مذاکرات سرنوشتش روشن خواهد شد.
خیلی ممنونم از تو. ایلیا جزائری در منطقه بود و بروز شدیم در مورد تازه ترین خبرهای مربوط به عراق. باز هم ما با ایلیا خواهیم بود و شما همینطور میتونید آخرین اخبار مربوط به عراق رو از صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دنبال کنید. به خصوص اگر عضو صفحه ما بشید میتونید این اخبار رو در صفحه فیسبوک خودتون دریافت کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کمتر از یک سال یک بار دیگه به تهران رفت و گفته میشه که مذاکرات ایران با آژانس هرچند مستقل هست و با مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی همراه نخواهد بود، اما این دو تأثیر مستقیمی بر هم دارند. از هانا کابیانی بشنویم.
از آبان ماه سال گذشته که ایران با روی کردی تازه سعی در حل مناقشه هسته‌ای کرد، تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 توافق همکاری امضا کردند. 2 توافق اول در مجموع 13 مورد داشت که ایران میگوید به همه آنها پاسخ داده و حال مهلت توافق سوم 1 هفته دیگر به پایان میرسد. اما اقدام کردن ایران برای این توافق 5 موردی با سرعت کمتری از 13 مورد پیشین پی گرفته می شود و آنطور که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید، این موضوع به دلیل تمرکز آژانس بر یکی از موارد توافقهای پیشین رخ داده است، چاشنی های انفجاری یا همان EBW. روز یکشنبه که یوکی آمانو مدیر کل آژانس به تهران رفته بود، چاشنی های انفجاری موضوع گفتگوی 1.5 ساعت بین علی اکبر صالحی و یوکی آمانو بوده است. بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای در وین چاشنی انفجاری را اینگونه تعریف می کند.
EBW یه متد انفجاری همزمانه که میتونه به عنوان چاشنی بمب هسته‌ای ازش استفاده بشه.
اگرچه یوکی آمانو روز دوشنبه با بازگشت به وین اعلام کرد که ایران اقدام در راستای 5 مورد را آغاز کرده است و او پیشبینی پیشرفت در روابط دو جانبه در طول هفته آینده را کرد. اگرچه دو طرف از پیشرفت در این موضوع خبر می‌دهند، اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه یکشنبه در گفتگویی با واحد مرکزی خبر از برخی نارضایتی‌های ایران در این زمینه پرده برداشت. او درباره موضوع چاشنی‌های انفجاری گفت سوالات آژانس در این باره ابتدا 2 تا 3 سوال بود، اما تبدیل به 60 سوال شد. دیگر مسئله مورد نظر آقای صالحی طولانی‌تر شدن روند تایید داده‌های ایران است. روز یکشنبه یوکی آمانو هم با اینکه دیدارهای خود در تهران را مفید ارزیابی کرد و با لحنی مثبت از همکاری‌های ایران سخن گفت، اما افسود که آژانس احتیاج دارد همه مسائل مربوط به فعالیت‌های گذشته از جمله چاشنی‌های انفجاری را در یک نظام و به صورت کلی بررسی کند. درباره رویکردهای متفاوت ایران و آژانس، مارک فیتزپاتریک مدیر برنامه خلأ سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن می‌گوید:
I think the IAEA is really determined to get to.
به نظرم آژانس در نظر داره که همه مسائل رو که تعداد اونها زیاد هم هست بررسی کنه. رویکرد ایران قدم به قدم به حل مسائل به نوبته و پرداختن به مسائلی است که میتونه داستان خوبی درباره اونها تعریف کنه و دیگه متهم نشه. بدون شک ایران تمایل داره که مذاکراتش با آژانس به نوعی به گفتگوهایش با 6 کشور وصل بشه و وقتی که بتونه به توافق جامع با 6 کشور برسه، ایران راحت‌تر میتونه تقاضاهای آژانس رو برای پاسخ به سوالات در همه موارد برآورده کنه. اما هنوز ایران به نظرم محتاطانه در این راه گام برمی‌داره.
for now Iran is playing it cautiously.
مقام‌های ارشد ایرانی که روز یکشنبه با مدیر کل آژانس دیدار کردند، از جمله رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی، همگی به نوعی در سخنان خود تاکید کردند که تهران گفتگوهای سیاسی را با شش قدرت جهانی انجام می‌دهد و از آژانس خواستند تا غیر جانبدارانه به بررسی پرونده ایران از لحاظ فنی و حقوقی بپردازد. علی اکبر صالحی در این باره به واحد مرکزی خبر گفته که در صحبت‌هایش با یوکیامانو مثال یک کشور آفریقایی و دو کشور آسیایی را آورده و پرسیده است که چگونه مشکلات پرونده آنها سریع حل شده است و خود پاسخ داده که حل و فصل بسیاری مسائل متأثر از امور سیاسی است و ابراز امیدواری کرده این بار آژانس از این روند عقب نیفتد. مارک فیتزپاتریک در این باره با اشاره به اینکه احتمالاً یکی از کشورهای مورد نظر آقای صالحی آفریقای جنوبی است به رادیو فردا میگوید
هر کدام از این پرونده ها مشخصه های خودش رو داره. در مورد آفریقای جنوبی این کشور بمب اتمی داشت و تصمیم گرفت اون رو واگذار کنه و تغییر اساسی در سیاست گذاری و رویکرد استراتژیک این کشور رخ داد. اما اگر منظور از کشور آسیایی ژاپن باشه، این کشور نه تنها سلاح نداشت بلکه آزمایش هایی هم در این زمینه نکرده بود. در نتیجه پرونده ژاپن نسبتاً آسان بود زیرا سوالات هشدار آمیزی وجود نداشت و ژاپن به صورت کامل با آژانس همکاری کرد، اما چنین روندی در مورد ایران صادق نیست، چه در زمینه اقدامات و چه همکاری با آژانس.
همکاری های ایران آژانس در حال این روزها پررنگ شده که مذاکره کنندگان ایرانی با شش قدرت جهانی نیز روز دوشنبه اظهارات متعددی در این باره مطرح کردند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران محمد جواد ظریف با تایید خبر دیدار آتی خود با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اوایل ماه سپتامبر به موضوع حقوقی اشاره کرد و گفت در صورتی که پنج کشور عضو شورای امنیت که در مذاکرات حضور دارند تعهد خود مبنی بر لغو تحریم ها را عملیاتی کنند، توافق جامع که البته هنوز به دست نیامده عملیاتی خواهد شد. همچنین مجید تخت روانچی یکی از معاونان وزیر امور خارجه در همایش ملی واکاوی روند پیشبرد سیاست هسته‌ای در دولت روحانی گفت که ایران برای رسیدن به نتیجه با هر هزینه‌ای توافق نخواهد کرد و افزود انعطاف ما حدی دارد و بر اساس چارچوبی که تعیین شده مذاکره می‌کنیم. مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک که مهلت آن برای دستیابی به توافق جامع و نهایی تا سوم آذر ماه تمدید شده در ماه آینده میلادی و با دیدارهای دو جانبه و چند جانبه و پس از آن در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سر گرفته خواهد شد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از معاون هماهنگی و نظارت معاونت پارلمانی رئیس جمهور خبر داده که روز چهارشنبه به عنوان روز استیضاح فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعیین شده. فریدون زنگار.
به نظر می رسد که اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی کمر به استیضاح وزیر علوم و برکناریش از این وزارتخانه بستند. خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از مصطفی افضلی فرد نماینده اردبیل در مجلس که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس هم هست نوشت که با توجه به فضای مجلس و تلاشی که فراکسیون‌های اصولگرایان و رهروان ولایت دارند به احتمال زیاد استیضاح وزیر علوم رأی بیاورد. همزمان اصولگرایان تندرو همه اهرم‌های تبلیغاتی و سیاسی خود را به کار گرفتند تا زهر چشمی از دولت حسن روحانی و شخص وزیر علوم بگیرند. از جمله 50 انجمن اسلامی در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس از او خواستند از تکرار داستان به گفته آنان غم انگیز یک شنبه سیاه مجلس در وقف دانشگاه آزاد خودداری کند و در استیضاح وزیر علوم نقش آفرینی مورد نظر آنان را در پیش گیرند. آرش بهمنی روزنامه‌نگار در پاریس در گفتگو با رادیو فردا دلیل اصلی استیضاح رضا فرجی دانا را در فعال شدن فضای دانشگاه ها می داند.
من تصور می کنم علت اصلی استیضاح رو باید در فعال شدن کم و بیش دانشگاه ها و دانشجوها جستجو کرد، به این دلیل که با به کار آمدن آقای فرجی دانا دانشگاه فعالتر شدن، بعضی از دانشجویان ستاره‌دار به تحصیل برگشتن، بعضی از اساتید همینطور، و طبعا اینا باعث میشه که دانشگاه جو فعالتری پیدا کنه و طبیعیه که فعال شدن جو دانشگاه اساسا هیچ وقت به نفع اصولگرایانی که حالا تندروتر هستن یا از جبهه پایداری نبوده، چون دانشگاه ها عموما حامی اونها نیستن. به همین جهت اینها تلاش میکنن که اولا از فعال شدن دانشگاه جلوگیری کنن، از طرف دیگه با استیضاح آقای فرجی دانا این پیغام رو به دولت های روحانی میدن که دولت مجبور است اونطور که اینها مایل هستن عمل کنه، نه اونطور که خودش وعده داده یا تمایل داده.
اما آیا اصولگرایان موفق به دستیابی به رأی لازم برای استیضاح وزیر علوم خواهند شد؟ آرش بهمنی:
نکته اصلی که در مورد استیضاء وجود داره این هستش که هنوز حامیان آقای لاریجانی در فراکسیون رهروان نظر خودشون رو اعلام نکردن، گرچه به طور جست و گریخته بعضی از اعضا در موافقت و مخالفت سخن گفتن، اما این فراکسیون که فراکسیون اکثریت مجلس هم هست هنوز به توافق و جمع‌بندی در این زمینه نرسیده. ولی به نظر میسه با توجه به جوی که در مجلس هست و نوع موضع‌گیری که سایت مجلس هم انجام میده، فراکسیون آقای لاریجانی عموما و به شکل کلی موافق این استیضاء نیست و به نظر نمیرسه که استیضاء بتونه موفق باشه.
تهدیدها و گمانه‌زنی های اصولگرایان در حالی انجام می شود که بیش از 1000 تن از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور با انتقاد از استیضاء وزیر علوم در نامه به رئیس جمهور از او خواستند تا به میدان بیاید و این طرح را ناکام کند. مجتبی صدیقی معاون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت رضا فرجی دانا از فرصت جلسه استیضاء خود برای روشنگری استفاده خواهد کرد. حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، با حمایت از رضا فرجی دانا وزیر علوم تاکید کرده است که او باید واقعیت‌ها را برای مردم بازگو کند، چرا که تاکنون کار خلاف قانونی انجام نداده است. آن دسته از نمایندگان مجلس که خواهان استیضاء و برکناری آقای فرجی دانا هستند میگویند که وزیر علوم با زیر پا گذاشتن قول‌های خود از به گفته آنان فتنه‌گران در پست‌های این وزارتخانه و دانشگاه‌ها استفاده و اجازه بازگشت به تحصیل دانشجویان محروم شده را نیز صادر کرده است. همچنین افشای دادن بورسیه به کسانی که استحقاق و لیاقت علمی لازم را نداشتند در دولت احمدی نژاد از دیگر گناهان آقای فرجی دانا از نظر اصولگرایان است. ابوالقاسم جراره، نماینده بندرعباس در مجلس، هم با دلسوزی برای کاهش رتبه علمی میگوید هدف اصلی استیضاء کنندگان حفظ شتاب حرکت علمی و پیشرفت صنعتی کشور است. اصولگرایان در حالی برای کاهش رتبه علمی دانشگاه ها ابراز نگرانی می کنند که شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در تبریک نامه خود به مریم میرزاخانی، برنده مهمترین جایزه ریاضی جهان، از جمله می نویسد نخبگانی چون سروش ثابت، حامد صابر، احسان عبده تبریزی، جواد علیجانی، آرمان رضاخانی، امیر نیایی‌فر، علی اکبر محمدزاده و امید کوکبی به جرم دگراندیشی و رد همکاری با وزارت اطلاعات دچار قهر حکومتیان شده و به زندان افتادند.
مجله شانگوهی را ادامه میدیم با یک گزارش سینمایی. با من از دریا بگو، این تازه ترین فیلم مستند رضا علامه‌زاده است، کارگردان ساکن هلند، که برای نمایش در دو جشنواره در شهرهای مونترال در کانادا و فلوریدا در آمریکا برگزیده شده. درباره این فیلم از همکارم شهرام میریان بشنویم.
به دنبال تار موی از من یا تیکه پاره از دامنم میگردی، هرگز پیدا نمیکنی. هر تیکه از تنم تو یکی از این گورای ناشناخته دفنه.
با من از دریا بگو نام تازه ترین فیلم رضا علامه‌زاده، کارگردان ساکن هلند، است که ساختاری داستانی مستند دارد و راوی آن هنرمند جوانی است به نام رویا که در روز گشایش نمایشگاه نقاشی ها و طراحی هایش در تهران دستگیر و روانه زندان شده. رویا در این فیلم با دختر تخیلی خود به نام دریا از طریق طرح‌های ساده خود درد دل می کند. در لابلای این فیلم تماشاگر با تنی چند از شاهدان و جان به در بردگان اعدام‌های تابستان سال 67 نیز آشنا می‌شود که برشی از سرگذشت دردناک خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بازگو می‌کنند. فیلم با من از دریا بگو سوای این از مسائل و ماجراهای دیگری هم از آغاز انقلاب به بعد یاد می‌کند. رضا علامه‌زاده.
کشتار 60 بی مقدمه که انجام نشد، در واقع مقدماتی هم داشت. من به عنوان هنرمند انتقاد از خود و از روشنفکران جامعه در این فیلم انتقاد هست به راحت. این که چگونه شد که موقعی که تظاهرات زنان برای حجاب در ایران انجام شد حمایت همگانی به ویژه طرف روشنفکران نگرفت، چگونه شد وقتی سفارت آمریکا در ایران اشغال شد روشنفکران جامعه عوض که این یه عمل غیر اخلاقی ضد فرهنگی تلقی کنند حمایت کردند. به نوعی من مروری بر این ماجراهایی که از اعدامای روز اول انقلاب، یعنی از اعدام هویدا گرفته شروع شد، انحرافاتی که انجام شد تا رسید به کشتار 60، یه مرور ساده رو کردم و یه انتقاد از خود و از جامعه روشنفکر ایران در این فیلم هست. چگونه شد ندیدن که خمینی آدمی نیست که به ابتدایی ترین حقوق انسانی ارزش بذاره اگر به قدرت برسه. علاوه بر این در این فیلم یه زمینه‌های تاریخی اینجوری رو هم بررسی میکنه که چگونه شد که یه همچین امکانی برای خمینی و دوروبرش فراهم شد که بتونن دست به کشتار بزنن که نهایتاً به کشتار عظیم 67 بیانجامه. و این فیلم از همون موقع من و همکارانم هم در این فیلم همه نظرمون بود که اینو به مادران خاوران تقدیم کنیم که کردیم و خب خاوران کلن در این فیلم نقش بسیار حساسی داره.
به خاوران رفتیم دیدیم که تیکای لباس از زیر خاک زده بیرون، مادران شروع کردن زمین رو با چنگ کندن، مادرم دست کشید یک تیکه شلوار کرم رنگ از زیر زمین کشید بیرون، گفت خاطره بیا کمکم کنه، من تو پیدا کردم، بگردم راست میگه، کشیدمش بیرون از هم دیگه جدا شد. فقط اونجا یکی از مادرها گفت که نکنید این بچه ها با هم بودن، بذارید با هم باشن، هنوز کنار هم باشن، فقط کمک کنین که خاک بریزیم روشون.
فیلم مستند داستانی با من از دریا بگو روز جمعه این هفته همزمان با آغاز هفته سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در 3 روز متوالی در 38th جشنواره جهانی فیلم در شهر مونترال کانادا به نمایش در می آید. در اولین نمایش فیلم قرار است شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره این فیلم و اعدام زندانیان سیاسی در فستیوال مونترال سخنرانی کند. با من از دریا بگو سپس در 22 شهریور ماه در جشنواره جهانی فیلم در فلوریدای آمریکا به تماشا گذاشته می شود. این فیلم از اول شهریور ماه به ترتیب در شهرهای سوئد، آلمان، کانادا، آمریکا و اسپانیا هم اکران عمومی خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله و بعد از این گزارش سینمایی سعی بزنیم به دنیای ورزش، خبرهای تازه ورزش رو با فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی والیبال به ایران روز دوشنبه در اولین دیدار خود در رقابت‌های جام کنفدراسیون آسیا مقابل تایلند به زحمت افتاد و به سختی از سد این تیم گذشت. در اولین روز این مسابقات که از امروز در آلماتی قزاقستان آغاز شد، ملی پوشان والیبال ایران در یک بازی 5 گیمه در حالی که تا پایان گیم 4 مقابل تایلند 2-2 مساوی بودند، در گیم 5 18-16 بردند و در مجموع با حساب 3-2 پیروز از میدان خارج شدند. 4th دوره رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون آسیا با حضور 8 تیم انجام می‌شود و تیم قهرمان $25,000 جایزه نقدی دریافت خواهد کرد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با اشاره به استقبال تماشاگران ایرانی برای حمایت از تیم کشورشان در جام ملت‌های آسیا 2015 نوشت: بلیت بازی‌های ایران مقابل حریفان بعد از میزبان بیشترین فروش را داشته است. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 زمستان سال جاری به میزبانی استرالیا برگزار می‌شود و تیم ایران در گروه سوم با تیم‌های امارات، قطر و بحرین هم گروه است. به نوشته خبرگزاری ایرنا، بیش از 2.5 میلیون آسیایی تبار در استرالیا زندگی می کنند و انتظار می رود در هنگام برگزاری جام ملت‌ها هزاران تن از سراسر این قاره به این کشور سفر کنند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال چند مربی و بازیکن را به دلیل اعتراض به داوری نقره داغ کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال تهران به دلیل مصاحبه در مورد داوری بازی تیمش مقابل سپاهان باید 3 میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند. یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن اصفهان نیز به دلیل اعتراض به داوری دیدار با پرسپولیس یک جلسه از همراهی تیمش محروم شد و شجاع خلیل‌زاده مدافع تیم سپاهان به دلیل فحاشی و حمله به داور به 3 جلسه محرومیت و پرداخت 5 میلیون تومان جریمه محکوم شد. در رقابت‌های تنیس 1000 امتیازی سینسیناتی بامداد امروز با قهرمانی سرنا ویلیامز آمریکایی در بخش زنان و راجر فدرر سوئیسی در بخش مردان به پایان رسید. ویلیامز سید اول زنان جهان در فینال 2-0 مقابل آنا ایوانوویچ سربستانی به برتری رسید و جام قهرمانی را بالای سر برد و فدرر سید شماره 3 جهان در فینال مردان 2-1 داوید فرر اسپانیایی شماره 5 جهان را شکست داد و سومین قهرمانی فصل را جشن گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است که هر شب رأس ساعت 7 شب به وقت ایران شروع میشه. ما یک بار دیگه به شما سلام میکنیم بعد از نیم ساعت که از شروع این برنامه گذشته و 15 دقیقه که البته هنوز باقی مونده. در ادامه شما برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. سعی بزنیم به خبرهای تازه قبل از این برنامه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. مقام های کرد عراق میگویند در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید این کشور شرکت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری وزیر خارجه دولت نوری المالکی گفته است که مقام های کرد به زودی درباره مشارکت دوباره در دولت عراق تصمیم خواهند گرفت. حیدر العبادی از سوی رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شده است. مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان ایلام از افزایش تعداد مصدومان زلزله در بخش مرمری واقع در نزدیک دهلوران در غرب ایران به 250 تن خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد کرمی گفته است که مصدومان به مراکز درمانی شهرستانهای دهلوران، آبدانان و استان خوزستان منتقل شدند. به گفته او تاکنون تلفات جانی از زلزله صبح روز دوشنبه در این منطقه گزارش نشده است. این زلزله که حدود ساعت 7 صبح روی داد به بزرگی 6.1 ریشتر بود. پیشتر مجید عسکری فرماندار آبدانان گفته بود که خسارت زلزله در این منطقه بسیار سنگین و در برخی روستاها 100% بوده است. به گزارش خبرگزار ایرنا زمین لرزه 3 استان ایلام، لرستان و خوزستان را لرزاند. بیش از 1000 تن از استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر ایران در نامه‌ای به حسن روحانی از وزیر علوم تحقیقات و فناوری حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این نامه از رئیس جمهوری ایران خواسته شده که طرح استیضاح رضا فرج دانا در روز چهارشنبه ناکام بماند و به گفته این اساتید دانشگاه‌های ایران را تا دانشگاه‌های ایران را در آستانه سال تحصیلی جدید از آسیبی بزرگ نجات دهد. آن دست از نمایندگان مجلس که خانه استیضاح و برکناری آقای فرج دانا هستند میگویند او با زیر پا گذاشتن قولهای خود از فتنه‌گران در پست‌های وزارت علوم و دانشگاه‌ها استفاده کرده و اجازه بازگشت به تحصیل دانشجویان محروم شده را نیز داده است. اما حامیان او میگویند که افشای بورسیه‌های غیرقانونی اعطا شده به نزدیکان و وابستگان دولت محمود احمدی نژاد توسط وزارت علوم با توسط وزارت علوم دولت حسن روحانی و مسائل سیاسی دلایل پشت پرده استیضاح آقای فرجی داناست. وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه سفیر آلمان را در آنکارا به دلیل گزارش مجله شپیگل درباره جاسوسی دستگاه اطلاعاتی آلمان از ترکیه احضار کرد و خواستار توضیح برلین شد. مجله شپیگل روز شنبه گزارش داده بود که دستگاه اطلاعاتی آلمان علاوه بر شنود مکالمات تلفنی جان کری و هیلاری کلینتون اقدام به شنود مکالمات تلفنی مقام‌های ترکیه در سال 2009 میلادی کرده است. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید یک گروه افراطی دولت منتخب مردم ایران و تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی را تخریب می‌کند. به گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای رفسنجانی که در دیدار جمعی نمایندگان فعلی و ادوار مختلف مجلس در تهران سخن میگفت، از کسانی که به گفته او در جامعه اسلامی ایران دیگران را تشویق به افراط میکنند انتقاد کرد. او گفت نتیجه افراطگرایی ظهور گروههایی چون بوکو حرام، داعش، طالبان و القاعده است که کشتار مردم را وظیفه خود میدانند.
خیلی ممنونم از تو مینا بهرمست. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما همچنان ادامه داره. شما میتونید مثل همه دوشنبه شب ها باز هم برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید، تکراری یکی از برنامه هایی که در هفته گذشته پخش شده. همراه مهتاد قاسم‌فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. خیلی از شما ممنونیم که در این مدت با ما بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مهتاد قاسم‌فر هستم. در برنامه مرور کتاب این هفته، نمای دور نمای نزدیک، برنامه‌ای که اختصاص داره به اون چه که در یک سال گذشته در دولت حسن روحانی بر عرصه کتاب و نشر رفته، همراه با کارشناسان این حوزه خواهیم. یک سال پیش در چنین روزهایی دولت محمود احمدی نژاد در حال دست به دست کردن ساختمان خیابان پاستور به رئیس جمهور جدید بود. رئیس جمهوری که با وعده به قول هوادارانش بازگرداندن قطار 8 سال از ریل خارج شده سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و صنعت و امنیت و آرامش در عرصه اجتماعی و همینطور فرهنگ قرار بود در آن ساختمان مستقر شود. در کنار وزارتخانه‌های مهم دیگر، سرنوشت وزارت ارشاد هم یکی از داغ‌ترین مباحث روز بود. شاید به دلیل گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و نیز رابطه‌اش با طبقات نخبه اجتماع، از نویسنده و اهل قلم تا فیلمساز و تئاتری و موزیسین و غیره. بعد از کش و قوس‌های فراوان و طرح نام‌های گوناگون، از احمد مسجد جامعی تا علی مطهری، سرانجام نام علی جنتی بود که از میان فهرست کاندیداهای این وزارتخانه به مجلس معرفی شد. علی جنتی به رغم پیش‌بینی عده زیادی، از همان آغاز با شعارهای شیرینی برای اهل قلم آمد. از جمله حذف ممیزی کتاب پیش از چاپ و یا رفع توقیف آثار توقیف شده یا بی مجوز مانده، چون رمان کلونل اثر محمود دولت آبادی و آثار صادق هدایت و مواردی از این دست. اما شاید در ادامه فهمید که سنبه تندروها پرزورتر از آن است که دولت روحانی بتواند با آن در افتد، به خصوص در شرایطی که هنوز مسئله اصلیش یعنی حل پرونده اتمی و تحریم‌های کمرشکن اولویت اول دولت نوپاست. به همین دلیل بود شاید که در اولین رویارویی با تندروها عقب نشست. با این حال دیدارهای مداوم او و معاونانش با ناشران و نویسندگان و تغییر برخی مدیران وزارت ارشاد و تداوم و اصرار بر لبخند و رفتار شایسته‌تر نسبت به گذشته با اهل قلم و نشر، امیدهای زیادی را زنده کرد. خود آقای روحانی البته هر فرصتی را برای تأکید بر عقاید فردیش در حوزه فرهنگ و رفع سانسور از دست نداده است.
دولت در پی سانسور دولتی نیست. باید تشخیص خوب و بد را به صاحب نظران واقعی و انجمنها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست. می دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند. تلاش کنیم تا حرمت اهل قلم را نگاه داریم. ما همه باید تلاش کنیم مسیر خلق کتاب و کتابخوانی و زمینه را برای نوشتن بهتر و آرامتر و آسانتر و بدون دغدغه بگذاریم آنچه در دل وجود دارد و در اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند.
با این حال به نظر می رسد اهل قلم منتظر عملند و نه حرف، و لذا تداوم عملی سختگیری های گذشته در وزارت ارشاد بر حوزه بویژه کتاب اهل قلم را از خوشبینی های اولیش دور کرده است. فتولا بینیاز، نویسنده منتقد و کارشناس کتاب در تهران:
من تمام اینا را میذارم روی حسن نیت. میگم حسن نیت دارن و میخوان فضای امیدوارانه به وجود بیارن، ولی واقعیتش اینا مثل اقدامات شورای امنیت یا مثلا فرض کن سازمان ملل که پشتوانه اجرایی نداره، اینا هم همینجوره حرف میزنن ولی اینا پشتوانه اجرایی نداره. هیچ تأثیر من راست شو بخواید ندیدم، یعنی حتی هنوز ترجمه ها تغییر میکنن و داستانی که اصلا در اصل چیز دیگه بود یه متن دیگه شما میخونید. مترجم شدم میگه مجبور شدم عوض کنم.
علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی نیست که سیاست‌های فرهنگی وزارتخانه را دنبال می‌کند معتقد است.
به نظر می‌رسه که دولت آقای روحانی و به طور خاص وزارت ارشاد تا حد زیادی از اون برنامه‌ای که در ابتدای دولت خودش اعلام کرد ناگزیر و عقب نشینی شده. البته ما در همه حوزه ها نوعی سهولت نسبی برخورد با هنرمندان و اهل فرهنگ رو میبینیم. بخش روابط عمومی و رابطه بین اهل فرهنگ و وزارت ارشاد تا حدی بهتر شده، از بخشی از فشارهای سیاسی به طور خاص به اهل فرهنگ کاسته شده، ولی در حوزه هایی که فعالیت های جدیتر فرهنگی معنی پیدا میکنه، مثلا در حوزه سینما و به طور خاص در حوزه کتاب، ما میبینیم که هنوز اون سختی‌ها وجود داره.
در این حال برخی نویسندگان هم باور دارند که تلاش‌های وزارت ارشاد برای بهبود شرایط بحران زده گذشته کم نبوده، اما ویرانی‌های 8 سال گذشته بیش از حد تصورند. علی عبداللهی، مترجم و شاعر ساکن تهران.
اوضاع چاپ و نشر و به ویژه فرهنگ در این سال گذشته قطعا از سالهای قبل، از 8 سال گذشته به ویژه، خیلی بهتر بوده، ولی دامنه خرابی ها در این عرصه اونقدر زیاد بوده که حالا با یک سال نمیشه اونا رو جبران کرد. و من چون کتابایی که از من در سال اخیر چاپ شده همشون در زمان گذشته، در اواخر دوره گذشته مدوز گرفته بودند، خودم شخصا تجربه شخصی ندارم از مراجعه به ارشاد و دونستن این که وضعیت چقدر بهبود پیدا کرده، ولی میدونم که حداقل دامنه اون خرابی که به شدت جلو میرفت و در عرصه فرهنگ با گرون شدن ارز و کاغذ و پایین اومدن تیراژ در حد 1000 تا 500 تا الان متوقف شده، ولی هنوز تا زمانی که بهبود پیدا بکنه خیلی راه داره.
از مهمترین مسائلی که رابطه اهل قلم با نظام حاکم در ایران را در تمام 35 ساله گذشته در حالتی از بی‌اعتمادی و تنش و ناباوری فرو برده است، سانسور است. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، از نمونه‌های سانسور در وزارت ارشاد فعلی می‌گوید.
از نظر من تو این یک سال همون مشکلات سابق سر جاش هست. مثلا توی داستان باز شخصیت های معترض به نوعی داستان در مورد اونا باشه، مثلا به کلی داستان مردود شمارده میشه. باز داستان باید حتما یه آدم خونسایی توش باشه، و یا مثلا به پرداز فرض کنی به مسائل سیاسی دوره جنگ و یا گروه های سیاسی دیگر اندیش به نوعی اونا را مثلا تخته کنه. این نوع داستان ها مجوز میگیرن، ولی داستان های و یا رخدادهایی که به نوعی به رخدادهای فعلی مربوط میشه، مثلا فرض کنین زنان میان تو خیابون حجابشون هم تقریبا حالت نداره که دستگیر بشن، ولی صرف این که فلان زن مثلا زیباییش تو چشم میزنه میرن دستگیرش میکنن، این بیاد تو کتاب رد میکنه، در حالی که این یک دیگه رخداد هم نیست، یک امر تجربی روزمره شده است. همینا رو نباید در رمان ها بود. و همینطور مسائل مربوط به عشق، حتی بعضی وقتا رو واژه هام به صدا تأکید میشه.
ابهام و تردیدهای فعلی این ترس را در دل اهل قلم ایجاد میکند که همین وضعیت اندکی بهبود یافته کنونی هم بسیار شکننده است و نه چندان قابل اعتماد. علی عبداللهی، شاعر و مترجم در تهران.
امیدوار میشه بود که در سالهای آینده اوضاع کمی بهتر بشه، و در این حال فضای مبهمی هم وجود داره که ممکن همین دستاوردهای اندکی که کسب شده در این سالها، همین دستاوردها هم با فشار تندروها و کسایی که نمیخوان فضا آزاد باشه دوباره بسته بشه. این دغدغه‌ای که بیشتر نویسنده‌ها و شاعرها و مترجم‌ها معمولا دارن، و به هر حال باید همیشه امیدوار بود، ولی در این امید همواره حراس این وجود داره که اوضاع دوباره به همون روال قبل برگرده یا حداقل فرض همینجور متوقف بشه. این خطر وجود داره.
فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و کارشناس کتاب در تهران، نیز میگوید
این فضا مثل سابق فضای کافکایی و خیلی تیره و سیاهی که مثلا خط میکشیدن بین نویسنده و دولت، این وجود نداره انصافا، نه تو ارشاد نه بیرونش. ولی در عمل ما حاصل کارو که شما نگاه میکنید میبینید چیزی در عرصه ادبیات داستانی تغییر نکرده. بعدم از زبان این و اون میشنوم که خیلی ها برگشتن به همون حالت قبلی، میگن فعلا می نویسیم، فایل میکنیم، میذاریم تو زانکن تا ببینیم بعدا چه میشه.
و سرانجام علی اصغر رمضان‌پور معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد چنین میگوید:
اگرچه دوست ندارم که در واقع نگاه منفی رو سلط بکنیم بر آینده، ولی به نظر نمیاد که چندان فضای امیدبخشی تا پایان امسال پیش روی اهل فرهنگ و هنر باشه. فقط به همین که بخشی از فشارهای قبلی کاسته شده ظاهرا باید دلخوش باشم.
با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. نگاهی داشتیم به آنچه که در یک سالگی دولت حسن روحانی بر عرصه یک کتاب در ایران رفته است. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.